80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 23، سودابه اشرفی، درباره نویسنده. سودابه اشرفی متولد تهران 1338. نویسندگی را از سال 1990 در آمریکا شروع کرد. یک دهه بعد مجموعه داستان فردا میبینمت در 1999 را به چاپ رساند و در سال 1383 رمان کوتاه ماهی‌ها در شب می‌خوابند را در ایران منتشر کرد. خاستگاه داستان‌هایش دو تجربه عمده نویسنده مهاجر است: خاطرات او از گذشته و زندگی در ایران و تجربه زندگی یک زن شرقی در آمریکا. اگر فضای داستان‌های خاطره‌ای فضای فرو ریختن و بی‌پناهی است، فضای داستان‌های مهاجرت غربت است و تنهایی. اشرفی فقط از ایرانیان مهاجر نمی‌نویسد، بلکه در داستان‌هایش آدم‌های له شده‌ای از دیگر اقلیت‌های قومی جامعه آمریکا هم امکان حضور و حرف زدن می‌یابند. از او داستان بیلی را برای این مجموعه انتخاب کرده ایم. بیلی. ماشین تپ تپ های آخر را کرد و رو به خیابان اصلی جلوی رستوران با فاصله کافی ایستاد. بیلی دست گذاشت پشت گردنم و سرم را کشید به طرف خودش. صورت و لبهایم را بوسید. نفسش بوی همان سیگار برگی را می داد که سیلویا ام بوردبری دیروز از فروشگاه توتون جزایر کارائیب برای او خریده بود. از پنجره توفی روی بطه‌های تمشک انداخت، پیچه پخش صوت ماشین را تا آخر پیچاند و دو دستش را روی فرمان گذاشت. یک پایم بیرون روی زمین بود که گفت برو دیگه لعنتی و قشقش خندید. برو زود باش، خراب نکنی ها. از میان بطه‌های تمش گذشتم، چند متری رفتم، بعد برگشتم نگاه کردم. نیمروخش به طرف من بود. صدای موسیقی از پنجره بیرون میزد. سرش را تکان میداد و موهای بورش که تا روی شانه ها می آمد در باد پریشان می شد. از نور آفتابی که تمشک‌های سرخ رنگ زیران برق می زدند در رستوران خبری نبود. همه جا را با لوستر روشن کرده بودند. در چوبی و سنگین رستوران پشت سر از دستم رها شد. چند قدم اول را راحت تر جلو می رفتم، اما هرچه به پیشخوان نزدیکتر می شدم قدم هایم سنگین تر می شد. گرمم شده بود. چند قدمی مانده ایستادم. رستوران خلوت بود. یک نفر هستید؟ دخترک چشم های بادامی داشت. فکر کردم ویتنامی است. نه، دو نفر، با خودم می برم. بیلی همیشه حساب همه چیز را می کرد. می دانست ساعت 2:30 بعد از ظهر نه وقت نهار است نه شام. کلش خوب کار می کرد. صندوقدار ویتنامی صورت غذا را روی پیشخوان گذاشت. چه دوست دارید سفارش بدهید؟ نزدیک پیشخوان ایستادم. مرغ سرخ کرده با سیب زمینی، سیب زمینی شیرین. صندوقدار همونطور که در دفترچه مخصوص سفارش می نوشت به صدای بلند گفت مرغ سرخ کرده با. سرش را بلند کرد و منتظر به من زل زد، مستقیم توی چشم هایم. من با صدای آهسته گفتم استیک نیویورکی با نان ذرت. استیک نیویورکی با دیگه؟ سرش را بالا کرد، چشمهای تنگش روی جیب ژاکتم چرخید. شاید فکر میکرد چقدر پستانهایم کوچک است. داشتم عرق میکردم. همین نوشیدنی؟ ها؟ نوشیدنی، پپسی، کوکا، سونآپ، اسپرایت، اسلایس، لیمونات، آب پرتقال. با لبخند صورت غذا را به طرفم هل داد. پپسی دوتا لطفاً. قیمتها را تون تون با زبانی که نمی فهمیدم زمزمه کرد و روی ماشین حساب جمع زد. 26 دلار و 27 سنت. کارت اعتباری توی دستم عرق کرده بود. با شلوارم پاکش کردم و گذاشتمش روی پیشخوان. صندوقدار کارت را برداشت، خودکار را پشت گوشش گذاشت، کارت را روی دستگاه مخصوص کشید و منتظر ماند. دستگاه جوابی نداد. دو دفعه دیگر آن را امتحان کرد. گفت جواب نمی دهد. می خواهید از کارت دیگری استفاده کنید؟ نه. آها، یک دقیقه، کارت شناسایی می خواهد. کارت شناسایی لطفاً. همراه هم نیست؟ صدایم لرزید. حتماً لرزید. کاغذ سفارش غذا و کارت را برداشت و همانطور که به طرف عقب رستوران که حتماً آشپزخانه هم همانجا بود میرفت گفت بفرمایید بنشینید، شاید ماشین اشکال پیدا کرده. بیلی همیشه خوب میداند چه کار کند. فقط دو مشتری در رستوران بود. مردی پشت بار کف دو دستش را دور لیوان مشروبش حلقه کرده بود. مرد تنهای دیگری پشت یکی از میزها غذا می‌خورد. بقیه رستوران تا آنجا که من می‌دیدم خالی بود. بیلی گفته بود که خلوت است. حرفش هم مثل هر روز درست از آب در آمده بود. خودم را روی نیمکت انتظار انداختم و به شیشه های کوچک و رنگی در رستوران چشم دوختم. دو سه دقیقه بیشتر نگذشته بود که دختر ویتنامی برگشت. مرد بلند قد و لاغری که موهای زرد و پوست سفیدی داشت پشت سرش می آمد. خودکاری در دست داشت و گوشه کاغذی از جیب پیراهنش بیرون زده بود. رفت پشت پیشخوان ایستاد و به من نگاه کرد. لبخند زدم و تند و بدون فکر بلند شدم، ایستادم، دستهایم را کردم توی جیبهای شلوارم و لبخند به لب و همانطور خیره ماندم. کارتی روی سینه مرد سنجاق شده بود. روی آن نوشته شده بود مدیر. پشتش را به من کرد و زیر لب چیزی گفت. صندوقدار اول با تعجب نگاهش کرد و بعد گفت بسیار خوب. مدیر از همان راهی که آمده بود برگشت. دختر ویتنامی دولا شد و از زیر پیشخوان یک حوله سفید و یک بطری پلاستیکی که از مایع آبی رنگ پر بود بیرون آورد. ماده تمیز کننده را روی پیشخوان پاشید و حوله را روی آن کشید. سعی می کردم به چشمهایش نگاه کنم، اما او نگاه هم نمی کرد. موهای سیاه و ابریشمیش اطراف صورت تکان می‌خورد و دست‌ها را تند و محکم روی پیشخوان می‌کشید. فکر کردم ژاکتم را در بیاورم. کم کم داشتم کلافه می‌شدم. ژاکتم را درآوردم. دوباره نشستم. شلوارم تا بالای قوزک پاهایم می‌آمد. به کفش‌های کتانیم نگاه کردم. رنگ سفیدشان به زردی گراییده بود. به خودم نگاه کردم. شلوارم، پیراهنم، دست‌هایم، به پستان‌های کوچکم. من تقریباً همقد و هیکل بیلی بودم. هر دومان کوچک و لاغر بودیم. از خودم پرسیدم مردم از کجا می‌فهمند من زنم. صندوقدار حوله را روی صندوق می کشید. بلند شدم رفتم پشت در رستوران نگاهی به بیلی بیاندازم. نیمروخش به طرف من بود. هنوز کله را با موزیک تکان می داد و موهای بورش اطراف صورت پریشان می شد. زن و مردی دست هم را گرفته بودند. و به طرف رستوران می آمدند. چند قدم عقب آمدم. بیلی این طرف را نگاه نمی کرد. دختر ویتنامی آمده بود و نیمکت را پاک می کرد. حالا نزدیک بود و رو به من داشت. به زودی حاضر می شه. زن و مرد آمدند تو. با اینکه وظیفه صندوقدار بود، اما او به گارسون اشاره کرد که آنها را سر میزی ببرد و خودش همچنان نیمکت را پاک می‌کرد. برگ‌های مصنوعی گلدان‌ها را، مجسمه‌های مرغ و خروسی که با آنها دیوارها را تزئین کرده بودند و تابلوی بزرگ صورت قضا را که نزدیک پیشخوان روی سپایه بود. یکی از دو تلفن زنگ زد. صندوقدار پشت پیشخوان دوید، طوری ایستاد که می توانست مرا ببیند. گوشی را برداشت، لحظه ای گوش داد. بله حتما. گوشی را گذاشت و مستقیم به من نگاه کرد. همین الان حاضر میشه. دستمال را دوباره روی پیشخوان کشید. زن و مردی که چند دقیقه پیش آمده بودند صورت غذاها را می خواندند. گارسون با لبخند آنها را هدایت کرد. سر و کله مدیر دوباره پیدا شد. وارد راه روی شد که تابلوی دستشویی روی دیوار آن نصب شده بود. کمی نگذشته بود که بیرون آمد. بلند شدم، رفتم که از پشت شیشه های کوچک بیلی را نگاه کنم. نیمرخ او به طرف من بود. حضور دختر ویتنامی را پشت سرم حس کردم. باز هم نیمکت را گردگیری می کرد. سردم شده بود. موهای دستهایم را دوباره روی پوست خواباندم. بیلی به این طرف نگاه نمی کرد. بیلی خیلی خونسرد بود و سیگارش را دود می کرد. فکر کردم کاش من هم مثل بیلی بودم. می گفت اگر من هم مثل او کلهم خوب کار می کرد، می توانستم بعضی وقتها حتی خودم را عوض او جا بزنم. دلم می خواست بیلی هم آمده بود. مردی که پشت پیشخوان بار نشسته بود رفت توی دستشویی. دو گارسون دست به سینه ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. انگار زیر چشمی نگاه هم می کردند. هر دو با هم. مدیر آمد، دو لیوان کاغذی آورد و روی پیشخوان گذاشت. قطره‌های قهوه‌ای پر از حباب از بغل لیوان‌ها پایین می چکید. با ژاکتم دستهایم را پوشاندم. از پشت شیشه‌های کوچک رنگی نگاه کردم. بیلی سیگار می چشید. برگشتم کنار پیشخوان ایستادم. نگاهم را از مدیر دزدیدم. گفت الان بر می گردم. لهجه انگلیسی غلیظی داشت. گارسون ها نگاهم می کردند. شاید اگر بیلی بود اونقدر کلافه نبودم، اما بیلی فکر می کرد اینطوری بهتر است، اینطوری که من تنها بروم. بیشتر وقتها هم حرفش درست بود. برگشتم روی نیمکت نشستم. ژاکتم را پوشیدم. دستهایم را لای رانهایم گذاشتم که نلرزند. تلفن زنگ زد. یک زنگ کوتاه. دختر ویتنامی جواب داد بسیار خوب. بعد به در نگاه کرد. گارسون ها همچنان دست به سینه ایستاده بودند. دیگر حرف نمی زدند. دختر ویتنامی حوله و بطری ماده تمیز کننده را رها کرد. آرنج را روی پیشخوان گذاشت و دستش را حایل چانه کرد. در صورتش چیزی نمایان نبود. بیلی همیشه می گفت چارچشمی مواظبشون باش. پنجه هایم را توی کفش کتانیم تکان دادم. خواستم از جا بلند شوم. پنجه هایم خواب رفته بود. مردی که پشت بار نشسته بود سلانه سلانه از در رستوران بیرون رفت. صندوقدار گفت روز شما به خیر. مدیر انگلیسی به هیچ کس نگاه نکرد. غذاها را نیاورده بود. رفت پشت صندوق و با اطمینان و محکم انگشتش را روی یکی از دکمه ها زد. صندوق با سر و صدا باز شد. کمی با پولها ور رفت و آن را دوباره بست. از همانجا سر تا پام را برانداز کرد. میخواستم لبخند بزنم اما لبهایم تکان نخورد. به شیشه های کوچک رنگی فکر کردم. نزدیک 15 دقیقه بود که بیلی توی ماشین به موسیقی گوش میداد. بیلی همینش خوب بود، هیچ وقت عصبانی نمی‌شد. سبلش زیاد بود، برای همین همیشه حسابهایش درست از آب در می آمد. در رستوران سنگین و بی صدا باز شد. هر دو بالا بلند و چارشانه بودند. یکیشان عینک دودی داشت. احساس کردم گونه هایم می سوزد. لبهایم شروع به لرزش کرد. افسری که جلوتر می آمد در را نگه داشته بود تا دیگری داخل شود. چند قدم اول را که برداشتم انگار روی مشتی سوزن راه می رفتم. قصد داشتم از لای در بخزم بیرون. ببخشید خانم. نمی دانم کدام یکی بود. سرم را برگرداندم. در فضای رستورانی که حالا در اثر تابش نور خورشید به چشمهایم تاریک شده بود انگشت مدیر را دیدم. مرا نشان می داد. برق چشمهایش را هم دیدم. پاهایش را باز کرده بود. فکر کردم چقدر محکم روی همان زمینی ایستاده که تا لحظه پیش مثل سوزن در پاهای من فرو رفته بود. شانه‌هایم در فضای باز لایه در سرگردان ماند، مثل اینکه هر قسمت بدنم به طرفی کشیده می شد. سرم را چرخاندم که دنبال بیلی بگردم. دو ماشین پلیس با آژیرهای خاموش اما چراغهای روشن چشمکزن جلوی در رستوران ایستاده بود. بیلی نبود. دستهایم را روی سقف ماشین گذاشتند. یکی از آنها بدنم را گشت. سردی انگشت‌هایش را روی قوزک پاهایم حس کردم. دست‌هایم را برد پشت سرم و دستبند زد. شانه‌هایم را از عقب نگه داشت و بدنم را چرخاند. آنکه عینک دودی داشت کارت اعتباری را میان شست و انگشت اشاره طوری که من هم روی آن را ببینم گرفته بود و می‌خواند: سیلویا ام بوردبری. دو زن وارد رستوران شدند. بیلی را نمی دیدم. گارسون ها پشت شیشه های کوچک نگاهمان می کردند. بیلی را نمی دیدم. سیلویا ام بوردبری. از سیلویا ام بوردبری همینقدر می دانستم که ظرف دو هفته گذشته شکم من و بیلی را سیر کرده بود. روز قبلش هم که به فروشگاه توتون رفتیم، بیلی جلوی فروشنده که دختر جوانی بود من را خانم بوردبری خطاب کرد و لبخند زد. بعد یک جعبه سیگار برگ برایش خریدم و کاغذ رسید خرید را امضا کردم. وقتی فروشنده جعبه را توی کیسه گذاشت و به دستم داد، کارت اعتباری را هم روی پیشخوان جلوام گذاشت و گفت: متشکرم خانم بوردبری، لطفاً باز هم برای خرید به مغازه ما بیایید. بیلی کارت را برداشت، دستش را انداخت دور گردنم و سرش را گذاشت توی گوشم و با صدای زیر ادای دخترک را در آورد: متشکرم خانم بوردبری، لطفاً باز. اما بیلی را خوب می شناختم. بیلی دوست پسرم بود. بیلی مرد باهوشی بود که موقعیت‌ها را خوب تشخیص می‌داد. ماشین پلیس که حرکت کرد، او را آن طرف خیابان توی پارکینگ روبرویی دیدم. دستهایش همانطور به فرمان چسبیده بود و درست از روبرو ما را نگاه می‌کرد. 17 می 1994. تحلیل داستان. اشرفی در داستانهای خود حس از دست رفتن اعتماد به رابطه‌ای را مطرح می‌کند که پایدار وانمود می‌شد. در داستان بیلی دخترک تا آخرین لحظات با خودفریبی جلوی بروز این حس را می‌گیرد. نویسنده با حفظ لحن دختر در سراسر داستان دلهره و نگرانی او را به تدریج به خواننده انتقال می‌دهد. توجه به این لحن برای درک ظرایف داستان ضروری است. بیلی با طرح حادثه‌ای و درگیر کنندش نمونه خوبی از ایجاد تعلیق داستانی برای القای حس اضطراب و پناه از دست دادگی دختری مهاجر در جامعه آمریکاست. احساس مسلط بر داستان عدم امنیتی است که حضورش هر لحظه محسوس‌تر می‌شود تا سیر روایت را همچون وضعیت دختر اضطراب‌آور کند. نویسنده با حفظ ضرباهنگ حادثه‌ای در داستان و در تقابل نهادن آشوب درونی دختر با فضای سرد و بیرحم رستوران، خواننده را به درکی مستقیم از واقعیت زندگی قهرمانانش می‌رساند.